الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همانطوری که در بحث قبلم اشاره کردم انشاءالله الرحمن مسائلی انتخاب میشه برای تابستانتون که اینها رو میدم خدمتتون و مطالعه میکنید و روش جزوه تهیه میکنید. 19 مسئله در بحث نیابت که 10 تاش که مهمتر است من انتخاب کردم. این 10 تا رو انشاءالله بهتون معرفی میکنید و از کتاب ها استفاده میکنید. حتما جواهر اولوه و مسائل مشابهش کنارش رو باید بنویسید و از مستمسک و جواهر و کتاب های دیگر استفاده میکنید. رساله ای بین 10 تا 20 صفحه روی هر کدامش تهیه میکنید، بیشترم باشه بهتر و مطابق امتیازات انشاءالله جوازه خوبی هم خدمت آیون داده خواهد شد. فردا من اینا رو معرفی میکنم با شرایطی که لازم است باشه. این نکته رو هم عرض کنم که امتحان ورودی شیعه شناسی دیروز انجام شد، خیلی باشکوه 214 نفر شرکت کردند که ما 40-50 نفر از اینها رو بهترین ها رو انتخاب میکنیم و امیدواریم یک فصل تازه‌ای در حوزه علمیه و هم برای جهان شیعه باشه. از جای کوچک شروع میکنیم که انشاءالله تدریجاً گسترش پیدا بکنن. و اما بحثی که داشتیم در مسئله 11 فرع سومش باقی مونده. بله اول گفتم دوم نگفتم. و اما حکم دوم فکر میکنم گفتم دومم بسیار. و اما حکم دومی که در مسئله 11 بود عبارت از این بود و الحق با شماست، این است که لو نظر المشی فی حج معین، در فرع اول نظر الحج ماشین، یعنی حج و با مش هر دو رو با هم نظر کرده بود. فرع دوم نه، یه حج واجبی هست، یا حجۃ الاسلام یا حج استیجاریه یا حج نذری از قبل داشته، حالا میاد اون حج واجب و مقیدش به مشی میکند، میگه در اون حج واجبم لله علی که پیاده برم. پس تفاوت بین فرع اول و دوم این بود، اولی حج ماشیان بود، دومی مشی در حج است. در اینجا امام قدس سره می فرماین اگر مخالفت کنه، چون بس مخالفته، مخالفت کرد، سوار شد، پیاده نرفت، چه حکمی بران مترتب می شود؟ با توجه به این که مخالفت کرده باید کفاره بده، کفاره بده. و اما آیا حجی که داره اون حج صحیح هست یا اون حج باطله؟ امام قدس سره می فرماین صحه و علیه الکفارت و دون القضا حج صحیح کفاره هم دارد اما قضا ندارد. درباره این که کفاره دارد که مسلمه بس و درباره این که قضا داره یا نداره منوط به این است که ببینیم این حج صحیح است یا صحیح نیست. درباره صحت حج اختلاف نظر است بین محشین و عروه. بعضی ها این حج رو صحیح می دانن، میگن اگر مخالفت کرده عمل به نظر نکرده چه ربطی به این حج داره؟ این حج حجت الاسلامه، این حج حج نظری مستقله، این حج حج استیجاریه. اگر نظر مشیش و عمل نکرده یه گناهی کرده و کفاره داره، چه ربطی به این حج داره؟ این حج حج صحیحی هست و باید حکم به صحت کنیم، دیگه قضایی هم نداره. خب حج قضا نداره، آیا مشی که نذر کرده بود اونم قضا نداره یا داره؟ مشی به تنهایی که معنی نداره، موضوع از بین رفت. مثل این که کسی نذر کرده است در غذایی که میخورد بسم الله بگه، حالا غذا رو خود رو سیر شد، یقال بسم الله چه فایده داره؟ اینم مشی در حج نذر کرد، یه حجی به جا و صحیح بود، میگفت در حجت الاسلام هم پیاده میرم، حجت الاسلام رو به جا آورد بدون پیاده، حجت الاسلام صحیح شد، دیگه پیاده رفتن تنها که معنی نداره. و اما تمام صحبت در این است که این حج چگونه میتواند صحیح باشد و اونها که میگن صحیح نیست چرا میگن صحیح نیست. اما اون که میگوید صحیح است میگه از قبیل امر به شیء نهی از ضد نمی کنه است. خوب دقت کنید، ما دو تا حج اینجا داریم ضد هم، حج پیاده حج سواره. امر شده است به حج پیاده، نهی نمی کنه از حج سواره. امر به شیء نهی از ضد نمی کنه. خود حجش هم که فرضمون این از حجت الاسلامه یا حج نظری مستقله یا حج استیجاریه، چرا صحیح نباشد بدون پیاده روی؟ یه خلافی کردی کنار این حج واجب، بنا بود یه پیاده روی هم باشه؟ نبود. چرا حج باطل باشه؟ ولی مرحوم آقای حکیم جز طرفداران بطلانه، میگه حج باطله. چرا؟ برای این که زمینه نذر را از بین میبرد. موضوع نذر منتفی میشه، بنابوده شما در حج واجبت پیاده بری، حالا که سوار رفتی جایی برای پیاده روی باقی نمیمانه. به عبارت روشن شما به وسیله حج سواره موضوع نذر رو محو کردی، موضوعی دیگه نذاشته برای نذر. نذر این بوده که پیاده به حج بره، حجتو به جا آوردی، دیگه پیاده به کجا بری؟ مثل اینکه شما نذر کرده بودید که پیاده بروید مشهد، سوار شدید رفتید مشهد، حالی که مشهد هستید چیکار بکنید؟ موضوع برای پیاده باقی نمون، برید دوباره بیایید پیاده. در حجت الاسلام نذر کرده بودی، حجت الاسلام انجام شد، موضوعی برای پیاده روی باقی نمون. پس با توجه به این که حج راکبن موضوع پیاده روی رو منتفی می کند، پس حرام است و باطل. فرضمون این است حج صحیح بود و نظرم این بود پیاده روی تو این حج بکنه. خب این حج انجام شد، میدونم مقدمه، میدونم باید چیکار بکنم، باید یه حجی دیگه به جا بیاره. خب درست، پس پیاده روی میدونم، پس پیاده روی کجا انجام بده؟ هیچی. خب هیچی، پس موضوع منتفی شد. کفاره که خب عمل به نظر نکرد، اون کفاره مسلمه. صحبت منتفی شدن موضوع نظره. وقتی حج و به جا بیار و صحیح باشد، دیگه جایی برای پیاده روی. من رفتم به مقصد رسیدم، میگه پیاده روی بعد از رسیدن به مقصد دیگه پیاده روی معنی نداره. درسته، این حجۃ الاسلام انجام شد یا نشد؟ خب وقتی شد دیگه پیاده روی در چی برم؟ در غیر حجۃ الاسلام من نذر کرده بودم در حجۃ الاسلام پیاده روی بکنم. فبنا ان علی ذلک، ایشون معتقد است این حج حرامه، لانه سبب لانتفاع موضوع نذر. درست. و اما جواب، ظاهر این است که این حج باطل نیست، همونطور که امام فرموده و جمعی از محشین و بزرگان تعلیق زننده بر عروه گفتن، این حج صحیحه، به علت اینکه این زده اینه. ما در اصول خوندیم زد سبب انتفاع زده دیگر نیست، ملازمه. فرق است بین تلازم و سببیت. قیام ضد قعوده، همیشه قیام ملازم عدم قعوده، قعود ملازم عدم قیامه، اما قیام سبب عدم قعود نی، ملازم عدم قعوده نه سبب. مرحوم آقای حکیم میگه سببه، سبب الانتفاع موضوع نر، ما میگیم سبب نیست، همراه. فرق است بین علت و معلول و بین همراه. قیام همراه عدم قعوده، قعود همراه، هر زدی همراه عدم زد دیگره، اما سبب عدم او نیست. زد عام نیست، میگن زد عامه. من بیان میکنم در اینجا حج راکبن داریم، حج ماشیان داریم. زد عامه یا زد خاصه؟ زد خاصه. حج عامه راکبن، حج راکبن، حج ماشیان، زد عام، زد خاصه. زد عام یعنی ترک حج. حج که به جا آورده، راکبن بوده. بگذرم، هازا تمام الکلام در فرع دوم یا حکم دوم. و اما بریم سراغ حکم سوم. من یه انقلت و قلتی اینجا عرض کنم، در همین حکم دوم یه انقلتی ممکن است متوجه بشود، وان این است که مرحوم امام در مسئله سوم از مسائل حج نظری، ایشون قائل به وجوب قضا بود اگر حج نظری ترک بشود. تکرار میکنم، در مسئله سوم از حج نظری امام قائل به وجوب قضا بود اگر نظر ترک بشود. ما هم احتیاط وجوبی کردیم، ولی در اینجا فرمود به اینکه نه لازم نیست قضا بکنن. عبارتشونو خوندم براتون، فرمود صحه و علیه الکفارت و دون القضا. آیا حرفی که اینجا زدن که میگه دون القضا منافات دارد با آنچه در مسئله سوم گفتن که قضای نظری که ترک بشود واجبه؟ نه، منافات نداره. چرا؟ اینجا حج و به جا آورده، قضای حج نظر روی ماشیان رفته بوده نه روی حج. حج به جا آورد صحیح شد، ماشیان ترک شده، ماشیان قابل قضا نی، مشی تنهایی قابل قضاست؟ مشی تنهایی بدون حج قابل قضاست؟ حجش که به جا بود، حجت الاسلام صحیح بود، مشی به تنهایی هم قابل قضا نی. پس اگر اونجا گفتن منظور اگر ترک بشود قضا دارد، برای این است که قابلیت قضا هست. اینجا مشی منظوره و بدون حج قابل قضا نیست، بنابراین چون منتفی شده به انتفاع موضوع قضا از بین رفته و الا ایشون قائل به قضا هستن. اونم همونه، اونم گفتن صحیح واقع میشه، مزیقه خودش صحیحه، وقتی صحیح شد قضا نداره دیگه، مزیق صحیحه، مش از بین رفت. فبناءً علی ذلک فرمایش ایشون در اینجا که قضا ندارد، به واسطه این که اونی که نذر شده از مشیه، مشیه به تنهایی هم قابل قضا نیست، اما خود حج جداگانه هست، جز نذر نیست، حجت الاسلام مثلا به جا آورده و صحیحه. بریم سراغ حکم سوم که آخرین حکمه اینجا. فرق نمی کنه امر به شیء، امر به شیء نهی از ضد خاص نمی کنه، چه عبادت چه غیر عبادت. این فرمایش نفرمایی. و اما حکم سوم که محل اختلاف واقع شده است و آن این است، اگر قسمتی از راه را سوار شود و قسمتی را پیاده برود، در حالی که نذر کرده و تمام راه سوار بره، تمام راه، حالا نصفشو سواره نصفشو پیاده، چی باید بکنه؟ فرض کنید موسع هم هست، مزیق نیست، امسال نشد سال آینده. در اینجا دو قوله، البته یه قول سالسی هم نقل کردن که اون مهم نیست، من نقل نمی کنم. دو قول عمده است. یک قول این که باید سال آینده بره تمام راه رو پیاده بیاد حج به جا بیاره، امسال نصف راه آمده فایده نداره، سال آینده باید تمام را پیاده و حجم پشت سر آن. خب یه قوله، به نظرم میرسی که همین قول بگیم دیگه، ولی جمعی گفتن نه، سال آینده اون مقداری که سوار آمده اونو باید پیاده بره، اونی که پیاده آمده نه لازم نیست. مثال میزنم، از اینجا تا مدینه سواره رفته، از مدینه تا مکه پیاده رفته، امسال اینطور، سال آینده از اینجا تا مدینه رو باید پیاده بره، اما از مدینه تو مکه که پارسال پیاده رفته سواره میره، یعنی وصله میکنی. اون نصف سواره پارسال رو، نصف پیاده پارسال رو وصله میکنیم با نصف پیاده امسال. یه حج پیاده تلفیقی حاصل شده، در صورت که موثق باشه. و اما صاحبان این قول اگر میخواهید بدانید، اینهایی که میگن تلفیقش بکنه مانعی ندارد، مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی است و جماعت دیگری گروهی قائل شدن، معلومش از خودماست که قائل به تلفیق شدن. دو تا حج به جا میاره، یه حج امسال نصفش پیاده است، یه حج امسال آینده نصف دیگرش پیاده است. این دو تا نصف پیاده تلفیق به هم میشه، مجموعش میشه حج ماشیان. دلیل این هم میگن آقا تلفیقه، و دلیل هم جواز و تلفیق، جایز است که اینها را با هم وصله کنیم. و اما قول دوم، قول ابن ادریس، اجازه، قول ابن ادریس، قول اول، قول ابن ادریس که میگه تمامشو باید ماشیان به جا بیاورم. مرحوم محقق هم در متن شرایه میگه هو اشبه، همینو باید قبول کنیم، موافق اشبه، یعنی اشبه بالقواعد، قاعده اقتضا میکنی یه حج تمامش ماشیان باشه. شما دو حج به جا آوردی، نصف این امسال ماشیان، نصف اون سال آینده ماشیان، نه این مطابق نظر نیست، اخلال به نظر است. صاحب جواهرم رضوان خدا بر او باد همین معنا رو که جواهر که شرایع پذیرفته، ایشون هم همونو میپذیرد و قبول میکنه. دلیل اینها هم یک مطلبه و دلیل هم ظاهره، حق با اونام هست. دلیل اینه، آیا من نذر کردم یه حج ماشیان بیارم یا دو حج؟ یه حج دیگه، ماشیان رو در ضمن یه حج. شما ماشیان رو دو نصف کردی در ضمن دو حج، این خلاف ظاهر نذر نیست، خلاف ظاهر نذره. الان به هر عرفی بگن میگه عمل نکرد به نذر، این نذر کرده بود، از در خانه که میرود تا بیت الله الحرام پیاده بره پشت سرش هم حجی لازم بوده به جا بیاره، حالا نصفش امسال نصفش سال آینده، این که مصداق عمل به نظر نیست. صرفا ظاهر نظر عمل واحد است، حج واحد است، پیاده روی فی حج واحد، تلفیق خلاف ظاهره. حتی نظر کننده در خوابم یه همچین چیزی ندیده که دو تا حج به جا بیاره، نصفش امسال پیاده، نصف دیگه سال آینده، خودشم باور نمی کنی همچین معنایی. بنابراین نباید تردید کرد، و ما تعجب می کنیم چطور شیخ طوسی یا شیخ مفید رضوان خدا بر اونها بادی همچین احتمال تلفیقی دادن. ای بسا شاید به اصل کتابشون هم مراجعه بشود، خیلی این معنا از این استفاده نشود. ولیکن اونه ببینم داره رفته پیاده امسال به حج نرسیده، بمانه سال آینده انجام بده، یه حج است و یه پیاده روی، اب نداره، یه حج یا یه پیاده رویه، ولی قطعا نمیشه. و اما آخرین نکته اینجا این است که یه دونه حدیث داریم که برخلاف همه این اقواله، آیا میشه به این حدیث عمل کرد؟ دو تا حج نیست؟ نه، حجی که امسال آورده ما میگیم باطله. اگر حج باشی حج مستحبی، نظری نیست، نظری نیست، میمونه به سال آینده. نه، این مسئله سومه. نه 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 خیر، فرض سوم این نیست. فرض سوم این است یه حج مطلقی نذر کرده است ماشیان به جا بیاره. فرض سوم اینه. فرض دوم رو مخلوطش با فرض سوم نکنیم. و اما در اینجا یه دونه روایت داریم، روایت در جلد 16 وسائل ابواب نذر، حدیث 2 باب 21 از ابواب نذر. روایت ابراهیم ابن عبدالحمید. ابراهیم ابن عبدالحمید آدم ثقه‌ای هست. چرا این ابراهیم ابن این روایت ابراهیم رو صاحب جاهل میگه خبر و ابراهیم، با اینکه ابراهیم ثقتون ارباب رجال تصریح کردن؟ علتش این از قبل از اون یه راوی مجهول الحالیه، عبدالرحمن ابن ابی ببخشید ابن حماد عن ابراهیم. سند رو میخوانم، ابراهیم ابن هاشم عن عبدالرحمن ابن حماد عن ابراهیم ابن عبدالحمید. یعنی قبل از ابراهیم ابن عبدالحمید شخصی به نام عبدالرحمن ابن حماد، این شخص مجهول الحال است. فقط دربارش نوشتن لهو کتابون، عبدالرحمن ابن حماد لهو کتابون، چیز دیگری هیچ یک از ارباب رجال در وثاقتش نگفتن. بنابراین چون مجهول الماله روایت ضعیفی میشه. خب دنباله روایت معلوم نیستیه، مجهوله. ان ابوالحسن، احتمالاً ابوالحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه باشه. قال، احتمالم داره امام هادی علیه السلام باشه که فاصله با ابراهیم ابن هاشم این همه پیدا نکنه، احتمال امام هادی بیشتره. قال سأله عباد، عباد ابن عبدالله البصری از امام هادی سؤال کرد، عباد ابن عبدالله بصری. حالا این عباد کیه؟ اصلا در بعضی از کتب رجال اسمش رو هم ننوشتن که مجهول باشه یا معلوم باشه. جامع الرواد اصلا شخصی به نام عباد ابن عبدالله اصلا اسم نمیاره. این دیگه مجهول در مجهول میشه، ولی تأثیری در کار ما نداره، برای که ابراهیم عبدالحمید میگه من بودم این سوال شد، ظاهرش اینه. حالا سوال کننده هر که باشد، هر چه باشد، بنده که تو اون مجلس نشستم میبینم یه کسی سوال میکنه، امام جواب میده، جواب امام بلا واسطه برای من حجته، نه به واسطه سائل. سائل هر که میخواد باشه، کافری باشه، مؤمنی باشه، ثقه‌ای باشه، غیر ثقه‌ای باشه، در حضور من سوال کرد و من بلافاصله سوال از جواب از امام شنیدم. بنابراین مشکلی ایجاد نمی‌کنه مسئله عباد، اما مسئله عبدالرحمن مجهول بودنش مشکل در حدیث ایجاد کرد. چون جزء سلسله سند بود، عباد جزء سلسله سند نیست. چی سوال کرد؟ سوال کرد ان رجل جعل لله علیه نظرا، چی نظر کرد؟ علا نفسهی المش الى بیت الله الحرام، همین محل بحث ماست. فمشا نصف طریق او اقل او اکثر، این بحث ماست، نصف طریق یا کمتر از نصف یا بیشتر از نصف، معنیش چیه؟ معنیش این از بقیه سوار شد دیگه، نصفشو بیاده رفت، بقیه یعنی سوار شد. قال امام یه دستوری فرمود غیر از این بحث هایی که ما تا به حال داشتیم، ینظرو ما کان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به، نگاه میکند آنچه را هزینه میکرد از اونجا، یعنی هزینه میکرد پیاده یا سواره، پیاده نگاه میکنه، لابد پیاده روی طولانی تر میشه، هزینهش بیشتر میشه، سوار زودتر میرسه، هزینه های پیاده روی باقی مونده رو حساب میکنه، فیتصدق به، در راه خدا میده، حجش هم درسته. این معنیش این است که اگر به نصف نظرش عمل کرده، باقی موندهش عمل نکرده، در اینجا اشکالی نداره هزینه های باقی مونده پیاده روی رو در راه خدا رو بدهد، حجش صحیح هست. سواره بده بده. خب این حدیث رو به این صورت کسی عمل نکرد، ممکنه حملش کنیم بر عاجز، نصف راه رفت عاجز شد، باقی مندر پیاده سواره میره، در این که باقی مندر سواره بره یه احتمالی هست که باید یه شطور قربانی کنی که فردا میخونیم انشاءالله، یه احتمالش هم این است صدقه بده هزینه سفر رو، ولی صدقه دادن باقی مونده هزینه سفر رو کسی قائل نشده، ولذا حمله بر استحباب کردن، گفتم نصفشو به جا آورد، عاجز شد، بقیه رو سوار شد، چیزی برش واجب نی، اون شطورم بدنه هم فردا خواهیم دید که دلیلی بر وجوبش نداریم، چیزی بر او واجب نیست، منتها مستحب به باقی مونده رو صدقه در راه خدا بدهد. حاضر تمام کلام در مسئله 11، فردا انشاءالله مسئله 12 رو عنوان میکنیم، این دو روزه تمامش میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.